أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أسعد الله أيامكم إن شاء الله. سروز پرخير وبركة ميلاد نبي مكرم إسلام حضرت ختم مرتبت محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آله وسلم و امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله به یمن این دو میلاد پربرکت خدای تبارک و تعالی وفور خیر و برکت و عافیتش رو اثر فضل و کرمش به ما ارزانی فرماید انشاءالله. ما در روز چهارشنبه که گذشت به مناسبت سنت حسنه با اشاره به فرمایشات آقا رسول الله داشتیم، امروز هم چون بالاخره در شب میلاد قرار گرفتیم، بی ادبی است که با بی توجهی عبور بکنیم. به عنوان عرض ادب و ادای احترام و وظیفه یه روایت کوتاه رو از امام صادق بخونیم. یعنی فرمایش پیامبر برای روز چهارشنبه بود و فرمایش امام صادق برای امروز که متبرک به هر دو فرمایشات از دو بزرگوار شده باشیم. این روایت که از امام صادق میخوام خدمتتون عرض بکنم روایت معروف و مشهور است که همه تون مستحضرید، لکن در این روایت خیلی باز کار کرد. یه وقت نشه خدا نکرده به صرف این که بگیم اینا رو ما خوندیم و بلدیم بعد احساس استغنا داشته باشیم. مبادا مبادا مبادا، خود این خطره. همین که انسان روایت رو به دلیل اینکه قبلا شنیده یا خونده، یا به قول بنده خدا آقا ما منبرش هم رفتیم پاکتش هم گرفتیم پس دیگه نیاز نداریم، نعوذ بالله. این خدا نکرده اینطوری تفکر انسان بشه، این تفکر تفکر خطرناکیست و به خدا پناه میبریم. این روایات رو ولی که آدم هزار بار بشنوه بازم جای تأمل داره، جای تأنی داره، که در هر تأملی میتونه یک بابی از باب علم جدید و معرفت جدید باز بشه و انسان استفاده بکنه. روایات رو سریع بخونم که انشاءالله به بحث فقهی و اصولیمونم بتونیم بپردازیم. امام صادق سلام الله علیه فرمودند کونو لنا زینا لا تکونو علینا شینا. از شیعیانش داری این چنین مطالبه گری میکنن که میفرمایند شیعیان ما طوری زندگی بکنید، طوری زندگی بکنید، طوری رفتار بکنید که بگن این رفتار نیکو رفتار پاکیزه جعفر ابن محمده، یعنی مایه زینت ما قرار بگیرید. نه اینکه خدای نکرده طوری برخورد بکنید که بگن بله دیگه اینا همون شیعه جعفری هستن، نعوذ بالله، خاک تو دهانم، سبب شین و زشتی و تقبیح بر این مذهب و مکتب بشه، خدای نکرده. بنابراین مأموریت، مأموریت کاملا جدی و مهمی است. ما نه به عنوان شخص خودمون، بلکه به عنوان یک شیعه، به عنوان امانتدار این مکتب و امانتدار این رسالت و مسئولیت، وظیفه داریم که طوری زندگی بکنیم که مایه زین بوده باشیم و نعوذ بالله موجب شین نبوده باشیم. خب این روایت به شکل‌های مختلف اومده. در یکی از نقل‌هاش که چشم بند رو گرفت، حضرت در ادامه این فرمایش چند نمونه مثال زدن. اینه برای همین دستور کلیشون، این دستور کلیه، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. حضرت به صورت کلی امر کردن طوری زندگی بکنید که زینت باشید. حالا چجور دیگه در این صدر کلام و در روایتی که به صورت مطلق اومده بیان نشده، جزئیات مصادیق ذکر نشده، ولی در یه نقل حضرت بعد از این بیان کلی چند تا مصداق رو هم اشاره کردن که من یکی از اون نقل‌ها رو خدمتتون عرض بکنم. حضرت در ادامه فرمود قولوا للناس حسنا. للناس بعضی از خطابات مثل خطابات آیات کریمه قرآن مثل قل للمؤمنین داره، قل للمؤمنات داره، اشاره به فرقه اهل ایمان داره، او یه وادیست، یه اقتضایی داره. یعنی که آقای می فرماد قل ناس، بعض از خطابات به مطلق مردمه دیگه، اینجا شیعه و سنی و یهودی و مسیحی و اینا دیگه نداره، با هر انسانی که روبرو شدی شما مثلا اینطور برخورد کن. حالا حضرت می فرماد قولو لناس حسنا، با هر کسی که برخورد میکنی، چه برادر دینی و ایمانی و مؤمنت هست چه نیست، از فقهای دیگه، قولوا للناس حسنا، با هر کسی برخورد میکنه خوب حرف بزن، طوری که طرف احساس کرامت و احساس شخصیت و احساس خوبی داشته باشه. در حرف زدن نیش و کنایه و تعریض و توهین و تحقیر نباشه. فرمود وحفظ و السنتکم، زبانها رو مراقب باشید، اسرار رو حفظ بکنید، مراقب باشید، نشه که خدا نکرده بعض از اسرار، بعض از حرفا مطرح بشه و مشکلاتی رو به وجود بیاره. البته حالا این وحفظ و السنتکم معانی دیگه میتونیم ازش انتظار بکنیم، ولی خب شاید یکی از مهمترین اونها همین مسئله حفظ اسرار. کفو عن الفضول، حرف اضافی رو ازش چشم پوشی کن. حرف اضافی، حرکت اضافی، بعضی از حرف ها و حرکات فایده‌ای واقعا نداره، فایده‌ای واقعا نداره. خب پس آدم به چه دلیل بگه مثلا حرف فایده نداره؟ به چه دلیل، به چه منطقی من این رو بیان بکنم؟ و قبح القول، پس سخنی که زشت قبیح از اونم چشم پوشی کن. پس هم کلامی که فاضل اضافیه فایده نداره، و بدتر از اون کلامی که قبیح از اینو بزادم چشم پوشی بکنه. یکی از راهی که زینت ما باشید همینه، یعنی قولوا للناس حسنا واحفظوا السنتکم و کفوا عن الفضول و قبح القول. این میشه رعایت، اینها میشه کونو لنازی. اگر خدا نکرد اینها رو رعایت نکردیم، معاذ الله اون تکونو علینا شینا اتفاق میفته که ما نباید اینطور بوده باشیم. ولا تکونو علینا شینا، چون به حق امام صادق خدای متعال از طرف فضل و کرمش به همه ما توفیق بده بتونه واقعا زینت اهل بیت باشیم و از شین و زشتی اونها در امان باشیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. خب من تا یادم نرفته خدمت دوستان قبل از اینکه وارد بحث فقهمون بشیم، اولا فردا دوستان مستحضر هستن که خاطر میلاد آقا رسول الله و امام صادق درس ها کلا تعطیلی و بلکه تعطیل رسمی هم هست، بنابراین ما فردا خدمتتون نخواهیم بود و انشالله پس فردا خدمتتون خواهیم بود. و نکته دوم این که با توجه به عقب نشینی زمان اذان مغرب، ما هم مجبوریم که زمان کلاس رو به عقب بکشانیم که با نماز مغرب و اذان مغرب انشاءالله هماهنگ باشیم. حالا خدمت آقای سمیعی نماینده محترم کلاس هم عرض میکنیم که انشاءالله این رو در گروه هم بارگذاری بفرمایند. انشاءالله از روز دوشنبه از به جای ساعت 4:45 انشاءالله از ساعت 4:30 ما خدمت دوستان خواهیم بود، یعنی از 4:30 تا 5:30 انشاءالله. خیلی دوستان در جریان باشن، عنایت داشته باشن، فردا که تعطیل هیچی، ولی از پس فردا یعنی روز دوشنبه کلاس 1:15 عقب نشینی داره، از 16:30 الا 17:30 انشاءالله، یعنی از 4:30 تا 5:30. خب آقای نقیپور اگه خاطرتون باشه بحثمون در مختار و دیدگاه فقهی خودمون بود، خاطرتون هست؟
بله استاد. بله.
چون مسئله 83 بحث میکردیم، در این مسئله 83 دیدگاه مبارک مرحوم سیدی از زیر رو گفتیم و بعد از اون دیدگاه مرحوم آقای صافی و فقهایی که بالاخره مربوط به این وادی بود رو اشاره کردیم و طبق سنت همیشگیمون در پایان هر مبحثی نوبت به نظر فقهی مستدل خودمون میرسه که تقدیم میکنیم. البته ما متن دیدگاهمون رو گفتیم، رفقا همه یادداشت کردند، ولی به توضیحش نرسیدیم، توضیحش رو خدمت دوستان تقدیم نکردیم که بناشو توضیح رو در این جلسه تقدیم بکنیم.
بلست.
من جلسه قبل تذکر دادم، این جلسه هم عرض میکنم، از آن عنایت داشته باشن. این مسئله در مسئله 83 در واقع تو مسئله 65 خیلیش گفته شده بود، یعنی تقریبا تکراریه، لکن با یک رنگ و لعاب جدید عرضه شده. بنابراین ما هم از این فرصت استفاده کردیم، خلاصه و اساری حرفایی که پارسال در ضمن چند مسئله گفتیم رو اینجا بگنجونیم که برای رفقای سال گذشته شلو تداعی و تکرار بشه که تثبیت بشه تو ذهن مبارکشون، شلا تثبیت بشه، ملکه بشه و کامل دیگه جا بیفته. و برای بعضی از رفقایم که جدید امسال خدمتشون هستیم، این یه فرصت جدیدی میشه که با تبیین این مطالب این نکات رو دوستان شلا متوجه بشن، یاد بگیرن، چون نکات مهمیه. یعنی اون چی که تو این مختار خودمون در اینجا میخوام خدمتون عرض بکنیم، نکات بسیار کلیدی و مهمیه که ما پارسال خیلی روش وقت گذاشتیم، حالا امسال یعنی تو این فرصت میخوام به صورت اساره و خلاصه تکرار بکنیم که البته خود این تکرارم انشاءالله خیلی توش برکت خواهد بود. خب آیه نبی پور خدمتون هستیم، عبارات رو از اول بخونه تا من توضیح بدم.
بله استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. مختارونا، آنچه در اینجا مهم است ملاک معونه است که باید شرایط فقهی خود را داشته باشد، فلذا فرقی بین زن خانه‌دار و غیر آن نیست.
خب،
به عبارت اخرى
یه لحظه دست نگه دارید. ببینید صحبت سر این بود که اگر یک خانومی که با همسرش یعنی با شوهرش داره زندگی میکنه و کل نفقاتش رو داره شوهرش پرداخت میکنه، اگر این چنان خانومی خودش درآمدی داشت، حالا درآمدش چه تو خونه باشه چه بیرون باشه، یه وقت تو خونه خیاطی میکنه، یه وقت بیرون کارمنده، کارمندی میکنه، مهم اینه که بالاخره خودش درآمد داره.
درآمد داره.
اگر درآمدی از ناحیه خودش داشت و تمام نفقاتش رو شوهرش داره پرداخت میکنه، باز کل اون درآمد به اون فایده حاصله رو تخمیص بکنه، خمسش رو پرداخت بکنه. چرا؟ چون این خانم در این شرایط مذکور دیگه معونهی به گردنش نیست که بخواد اون معونه رو کسر بکنه. بنابراین وقتی معونهی نداشته باشه، کل اون درآمد، اون فایده یا حاصله متعلق خمس خواهد بود. جون کلام و اصل مطلب توی مسئله 83 اینه. ولی ما عرض کردیم در اینجا مهم اینه که بدونیم ملاک معونه چیه. یعنی در اینجا زن خانه‌دار، زن شاغل، زن غیر شاغل اصلا برای ما موضوعیت نداره. مهم اینه که بدونیم معونه ملاکش چیه، که هر وقت ملاک معونه و حدود و ثغور و تعریف جامع معونه مشخص شد، این معونه رو در کنار فایده میذاریم. هر فایده‌ای که در کنارش معونه اتفاق افتاد، اون معونه از فایده کسر میشه، باقی مونده فایده میشه متعلق خمس. چون ما همونطور که قبلا عرض کردیم دو محور اصلی در کتاب خمس داریم، دو شاهراه اصلی داریم. شاهراه اول چیه؟
اینکه اون
فایده و منفعت،
فایده و منفعت
داره. اون فایده و منفعتی که به دست میاد، این شاهراه اولی و اصلی است. دوم شاهراه اصلی چیه؟
معونه که داره خرج میشه.
احسن، درود بر شما، همینطوره. پس در کنار فایده معونه های درست میشه که قانون کلی اینه. حضرت فرمود الخمس من الفایده بعد المعونه. البته عبارت حضرت بین بیان نبود، عبارت این بود که الخمس بعد المعونه. ما گفتیم مقصود حضرت چیه؟ الخمس من الفوائد الحاصله بعد المعونه. یعنی اون فایده هایی که به دستت میرسه، بله درسته که فایده به محض این که میاد وجوب روش مترتبه، لکن به شرط این که معونه های زندگی تو ازش کسر بکنی. پس دو نکته مسلمه. نکته اول اینه که هر فایده میاد روش وجوب خمس مترتبه. نکته دوم، فعلیت و نهایی شدن اون وجوب خمس مشروط به این که معونه های زندگی رو ازش کسر بکنه. نیست. یعنی معونه ها متعلق خمس نیستن. خب اگر این دو نکته رو با هم جمع بکنیم نتیجه چی میشه آقای نقیب‌پور؟ ما باید کی خمس بدیم؟
بعد المعونه.
احسن، یعنی اون موقعی که فایده به دست رسید، منفعت به دست رسید، زندگی رو چرخاندی، اونم حالا با این شرط که عرض بکنیم زندگیت رو تأمین کردی، چرخاندی، کامل شد، بعد المعونه اون موقع هر چی فایده اضافه آمد اونجا دیگه باید اون رو خمس رو پرداخت. این قانون کلی کتاب خمسه. ادامه شو یه بار دیگه از اول بخون میزمد.
آن که در اینجا مهم است ملاک معونه است که باید شرایط فقهی خود را داشته باشد، ولذا فرقی بین زن خانه‌دار و غیر آن نیست.
یعنی ما یه بار دیگه دست نگه دارید ببخشید، یعنی ما در روایات اینو نداریم که بین زن و مرد فرق گذاشته باشه. مثل بحث شکیات نماز، شکیات نماز حالا درسته که مثلا گفته رجل شک بین الاثنین والاربع، ولی اختصاص به آقایون که نداره. که شک دو و چار قانونش چیه آقای نقیب‌پور؟
باطل استاد. دو و چار
نه، دو چهار
نه، دو چهار دیگه باید بنا رو بر،
اگه بعد از اکمال سجدتین باشه باید بنا رو بر چهار بذاریم،
چهار بذاره
دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بکنیم. بله، اگه شک قبل از اکمال سجدتین باشه اونجا باطل میشه. درسته،
باطل،
این مقصودتون اونجا بود حق باشه.
بله،
ولی شک دو و چهار قانونش اینه بعد از اکمال سجدتین. خب فرقی داره که زن شک بکنه یا مرد شک بکنه؟
نه دیگه فرق نمیکنه. این قانون کلی
برای رجولیت، انوثیت، سیاه پوست باشه، سفید پوست باشه، صغیر باشه، کبیر باشه،
حر
باشه، عبد باشه، فرقی نداره. قانون شکیات اینه. حالا اینجا هم همینطور. حضرت فرمود الخمس بعد المعونه. حالا این میخواد کسی که فایده به دستش اومده میخواد مرد باشه، زن باشه، هر کی سیاپوس باشه، سفیدپوس باشه، بزرگ باشه، کوچیک باشه، فرقی نداره، که همه رو در بر میگیره، همه رو در بر میگیره.
درست.
به عبارت اخرى،
به عبارت اخرى زن خانه‌دار در این مسئله موضوعیت ندارد. بنابراین هر کسی که مخارج زندگیش از طرق دیگر تأمین شود و فواید حاصله برایش تبدیل به معونه نشود، تمام آن ربح‌ها و فواید متعلق خمس خواهند.
احسن. ببینید، هر کسی که مخارج زندگیش، مخارج این همون معونه ها، مخارج این همون معونه ها، هر کسی که مخارج و معونه های زندگیش از طرق دیگه تأمین بشه و این فواید و منافعی که حاصل شده و به دستش رسیده اینا تبدیل به معونه نشه، تمام اون فواید و ربحایی که به دستش رسیده همه متعلق خمسن. قبلا هم براتون مثال زدم، این آقا مثلا فرض بفرماید، فرض یه کارمندی، حالا از کارمندا مثال بزنید، این کارمند مثلا فرض بفرماید برج 5 میلیون حقوق میگیره، با این 5 میلیون کل مخارج زندگیش رو تامین میکنه، اجاره خونه‌ش رو میده، خلاصه خورد و خوراک و پوشاک هر چی که نیاز داره همه رو تامین میکنه، با این 5 میلیون زندگیش اداره میشه.
بله.
حالا یک ماه اومده یک کسی عرض به خدمت شما کل هزینه زندگیش رو تقبل
کرده،
مثلا از اون ور صاحبخونه گفت من اجاره این بار از شما نمیخوام، بعد یک کسی دیگه اومد کل اون مواد مایحتاجی که در طول ماه نیازم بود رو براش ریخت، اون 5 میلیون فایده و منفعت ماهیانه خودش دست خودش موند، اون تبدیل به این معونه و مخارج نشد. خب اگر فایده و منفعتی به دست برسه ولی تبدیل به معونه نشه، یعنی در مسیر مخارج قرار نگیره، اون فایده و ربح همش متعلق خمس خواهد بود. خب حالا از اینجا دیگه میخوام بیفتیم داخل اون گود اصلی که بسیار مهمه. گود اصلیش اینه که اون فایده ها و منفعت ها با لحاظ 6 شرط تبدیل به معونه میشن و بعد دیگه معاف از خمس میشن. یعنی زمانی فایده تبدیل به معونه میشه و دیگه خمس نداره که اون فایده این 6 تا شرط رو داشته باشه، همه شرط رو داشته باشه، یعنی اگه یه شرطش هم لنگ بشه دیگه فایده نداره، دیگه به درد نمیخوره. پس تکرار میکنم، فایده ای معاف از خمس خواهد بود که این فایده تبدیل به معونه بشه با این شرایط ششگانه. یعنی به عبارت روشن‌تر، معونه فقهی، معونه شرعی که این معونه معاف از خمس 6 تا شرط داره. اولیش اینه که به مصرف برسه. بعضی از فایده ها به مصرف نمیرسن، این همینطور میمونه. البته عنایت داشته باشید، مصرف هر چیزی هم به حسب حال خودشه. الان آقای نقیب‌پور، همین پیراهنی که جناب عالی پوشیدید یا این عبایی که بنده پوشیدم، یه چیزی که هر روز داره مصرف میشه، این مصرفش روزانه‌ایه. بعض از چیزا مصرف میشه ولی مثلا شاید ماهی یه بار مصرف بشه، این اقتضاش بیشتر از این نیست. بعضی شاید 6 ماه یه بار مصرف بشن، این اقتضاش بیشتر از این نیست. مهم اینه که تو چرخه مصرف باشه. حالا این چرخه مصرف کل شیئن به حسبه، چرخه مصرف هر چیزی به حسب شأن خودشه. من یه چیز خدمتتون عرض بکنم آقای نقیب‌پور، ممکنه که یه وسیله هم الان تو خونه خودتون باشه، خانواده شما 6 ماه یه بار سراغش بره. مثلا بعضی از پلوپزهای برقی،
مثلا چرخ گوشت و ساتلا قبل 6 ماه یه بار بودن، 6 ماه یه بار بستن.
من این مثال به ذهنم رسید ولی حیا کردم بگم.
بذارش رو سدیالا با رفقا دارم.
حالا پروپز برقی یعنی اینایی که توش برنج میده ولی برقیه. خب بعضی از برای پخت برنج از این پروپزهای برقی است میزنه یه موقعی که مثلا برقا قطع بشه چی اصلاح میکنم گاز قطع بشه گاز قطع شد اینا میزنن بابا. حالا اصلا یه دیگه اینش اصلا ندارن
همین.
اونایی هم که دارن این نیست که هر روز استفاده بکنن. یا حالا دیگه چون که دیگه شما فرمودید و باب مزاح رو افتتاح فرمودید اشکال نداره دیگه بگید. برای بعض از خانواده چرخه گوش، این چرخه گوش بیچاره خب باید یه موقعی برسه که گوشت برسه، تازه این گوشت در حدی باشه که غیر از مصرف مثلا خورشتی چرخی هم بشه که مثلا حالا مثلا باش گفت قلقلی از این چیز آدم درست میکنه. بله
درست.
دیگه شما اول گوشتشو پیدا کن بعد انشاءالله از چرخ گوشت رو استفاده بکنیم. خب اگر این آم بنده خدا هر دو ماه یه بار سه ماه یه بار یک کیلو فقط گوشت میخره، این یک کیلو گوشت که اصلا به چرخ گوشت
نمیرسه.
اون موقعی باید از چرخ گوشت استفاده کرد که مثلا یه 7-8 کیلوی گوشت انشاءالله روزی بکنه.
خدا این زمین زده باشه
رزقنا الله انشاءالله ما دیگه از همه بهتر. حالا مثلا 2-3 کیلوش رو بگیره با چرخ گوشت، یعنی با این ماشین چرخ گوشت چرخ بکنه. پس چرخ گوشت یه وسیله ایست که به مصرف میرسه ولی مغازه قصابی نیست که هر روز ترتر کار بکنه که
بلست.
توی خونه بلست. 3 ماه یه بار، بعضی از خونه ها شاید 6 ماه یه بار، بعضی هم که شاید سال یه بار، ولی بالاخره اقتضاش همینه. وقتی مطابق با اقتضاش عمل شد میشه داره مصرف میشه، یعنی به مصرف رسیده. برعکس چیز دیگه، دقت بفرمایید، یه چیز دیگه شأنیتش اقتضاش رو داره که مثلا
استفاده
هر روز مصرف بشه ولی این طرف هر روز مصرفش نمیکنه. حالا مثال واضح عرض بکنم، فرش، رخت خواب، اینا اقتضای مصرفش به چه صورته؟
روزانه است دیگه. حالا روزانه است یا مثلا
البته بله فرش که روزانه هست، رخت خواب هم همینطور. حالا شاید بعضی از رخت خواب ها برای مهمان مثلا حالا دیگه به سوال مهمان. حالا اگر یک کسی یه فرشی رو خریده لول کرده گذاشته بغل دیوار، بعد به خیال خودش برای این که مصرف بکنه هر 6 ماه یه بار میاره پهن میکنه، به بچه هم اجازه نمیده از روش عبور بشن، چرک بشه، کثیف بشه، خودش یه 2-3 بار میره و میاد، بعد برای خودش کلا شرعی درست میکنه که خب بله دیگه من اینو مصرفش کردم. مصرف واقعا
چه جالب.
ببینید این فرش مثل اون چرخ گوشت 6 ماه یه بار استفاده شد، ولی در چرخ گوشت واقعا صدق عرفی مصرف داشت، ولی در این فرش نمیگن صدق عرفی مصرف داشت، چون اقتضای فرش اینه که همیشه زیر پا باشه. اگه شما اینو گذاشتی کنار، نیازی اونچنانی نداری بعد در این که حالا کلا شری درست بکن میگی من دارم اینو مصرفش میکنم هر 6 ماه یه بار پهن بکنه 2-3 ساعت، خودت یکم روش رابی رو برگردی، این که مصرف، این عرف مصرف نمیگه. پس عنایت داشت میشه، اولین شرط تحقق معونه شدن اینه که اون منفعت، اون فایده به مصرف برسه. بعد مصرف هر چیزی هم به حسب حال خودشه. چرخ و گوشت به اون صورت، عرض به خدمت شما، فرش به اون صورت، رخت خواب به اون صورت، لباسا به اون صورت، هر چیزی به حسب حال خودش و همینطور سایر لوازم آشپزخونه و خونه و موارد دیگه. خلاصه عرف بگه آقا این چیز مورد مصرفشه، همین که بگه مورد مصرفشه دیگه کفایت میکنه. این شرط اول. خب من خواستم باقی مونده شرطم خدمت دوستان توضیح بدم. الان دارم به ساعت نگاه میکنم، میبینم که وقتی کلاس فقه همون نه تنها تموم شده بلکه یکی دو دقیقه هم ازش عبور کردیم، اگر اجازه میدید دیگه بحث فقه رو همینجا متوقف بکنیم که انشاءالله به بحث اصولمون هم بپردازیم. بازم تأکید میکنم دوستان عنایت داشته باشن با عقب نشینی زمان اذان مغرب. ما انشاءالله از روز دوشنبه یعنی از پس فردا زمان کلاسمون هم یک ربع عقب نشینی میکنه، یعنی ما از روز دوشنبه کلاسمون از ساعت 4:30 تا 5:30 16:30 دقیقه الی 17:30 دقیقه خواهد بود. انشاءالله آقای سمیع اینو تو گروه بارگذاری میکنه که همه رفقا مطلع باشن. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصولمون بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.